mekanizm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammed ve alihi tayyibin tahirin el ma'sumin ve la tudaima ta'ala. Allahumme fi'na jami'al mushtaghilin ve hamna bi. از تو دیشب خب بحثی که رو پیش آمد به یک مناسبتی به همین روایت زراره گذشت، حدیث لا تنقض الیقین به شک. البته بحث اساساً معلوم بود راجع به متن و نقل به معنا و نقل به مضمون و این جهات بود، لیکن خب خارج شدیم از بحث و این به خاطر این جهت بود که در خلال بحث روشن بشه که وقتی ما بحث از حدیث میکنیم، چه به لحاظ سند و صدور و چه به لحاظ متن، چه به لحاظ مضمون، اینا یک قسمت بحثن، متن یک قسمت بحث، دلالت یک قسمت بحث، مضمون یک قسمت. و حالا اهل سنت از وقتی در بحث حدیث به حکایت افتادن، سند رو بررسی میکنن، متن رو هم جداگانه بررسی میکنن. ما حرف اون اینه که اینا رو جداگانه نمیشه بررسی کرد، یه مجموعه ایست. بعد هم بهش مسائل فقهی وارد شد، مسائل اصولی وارد شد، بعد مسائل حالا تاریخی هم از جهت دیگری. یعنی به عبارت دیگر این اکتفا کردن به بحثی راجع به سند یا به متن این کفایت نمی کنه. و این که مرحوم ناینه می عبارت داره حرفت العاجز المناقش فی اسانید الکافی حرفت العاجز، این به خاطر این تصور بوده که البته کلمه عاجز عرض کردم در اصطلاح مرحوم ناینی یا بقی نجفی ها، کسی که در مسائل اصولی و قواعد فقهی و فقهی و اینها تحلیلات فقهی و ریزکاری های فقهی ناتوانه، اصطلاحی داشتن اینا که نمیتونستن تو بحث های علمی وارد بشن، قاصر بودن، اینا رو میوردن به رجال، کی مثلا پسردائی کیه، کی پسرخال خیال میکردن رجال. یعنی این المناقشه فی اسانید الکافی اشاره به این مبنا بود که این آقای خویی هم نرکن در مقدمه معجم عرض کردم، منم از مرحوم های بجنوردی سماعن شینم از ناینی، بعد از این نقل های بجنوردی خویی که از مرحوم ناینی نقل میکنه، منم سماعن تری خودم دارم. آقای بجنوردی هم همین عبارت المناقش فی اسانید الکافی حرفت العاجز رو از مرحوم ناینی نقل میکنم، طریق دوم غیر از اون طریق. و اینا تصورشون این بود و البته خب همین تصور عمومی بود، خیال میکنم مثلا کسانی که میخوان تو اصول وارد بشن، تو تحلیلات اصولی، تحقیقات اصولی، دیگه اینا به متن و به سند و متن اینا کاری ندارن. و اینا که به سند و متن میچسبن بیشتر، یعنی متن کمتر، بیشتر نظر اونا به سند بود، اون متن هم خیلی کار نمیکرد، اصلا کار نمیکرد و اصلا این متعارفشون نبود. ممکن تو یک متن حدیث یک مقدار کم و زیاد بکنن، اما به طور متعارف بنای کلی حساب روی متن نبود که متن رو بررسی کنه. خب دیشب یه مقدار روشن شد که این مباحث کاملا مرتبطه، متن رو نمیشه جدا بررسی کرد، سند رو نمیشه جدا بررسی کرد، تاریخ داره، نکات فقهی داره، نکات اصولی داره. اینطور نیست که حالا ما خیال کنیم کسی چسبید به سند، کی پسر کیه، کی دختری کیه، کی پسر خالشه، پسر عمه، این حرفا که ایشون فرمی بعضیشون رو اسم میبرم، یکیشون میگفت، این حرفا نیست، این مطالب نیست. علی حال نکته اساسی رو عرض کردیم در این جهت، این است که ما این بحث رو اینجوری از این زاویه مطرح میکنیم، یعنی بحث طرح صحیح بحث اینه، آیا در باب خبر چه به لحاظ متن، چه به لحاظ صدور، چه به لحاظ مضمون، چه به لحاظ دلالت، آیا ما یک تعبدی داریم یا نداریم. بحث سر اینه، اگر بحث تعبد رو قبول کردیم دیگه سلام علیکم و رحمت الله. آیا ها شیخ از روی پیدا کرد؟ آه چطور از حال کردیم؟ شیخ انال جلیل آقا بفرمید. آیا ها شیخ از روی پیدا کردیم؟
ایشون هم پیدا کردیم بعد مدت ها،
چون مدت ها گم بودن ایشون، مدت ها خدمتشون نیست. آم از ساکم الله بالخیر. خب گرفتار هم هستن الحمدلله، مشغول تدریس و مباحثات و مراجعات و خیلی محبت هم. عرض کنم که این بحث کلن ریشه اصلیش در دنیای اسلام که عرض کردیم در حقیقت این بحث از زمان از قرن دوم شروع شد، از میانه های قرن دوم، که آیا ما اصولا نسبت به سند یا متن یا دلالت یک تعبدی داریم یا تعبد نداریم، تمام بحث در اینه. خب عرض کردیم اولین تعبدها رو اهل سنت گرفتن، بردن رو خبر عدل. عنوان عدالت اونم به عنوان آیه مبارک اینجا اکن فاسقون به خاطر آیه 90. خب بعدها از قرن دوم شروع شد، بعدها تو قرن سوم اون شکل بندی نهایی، بعضیشون دارن که اواخر قرن سوم اون شکل بندی نهایی حدیث صحیح که تعبد روش بود که کل خبرن حدیث صحیحشون اینه یروی عدل و ضابط ان مثله الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این تعریف دقیق رو که بخاری هم بر این اساس نوشته شده، مسلم هم بر این اساس و بعض صحاح دیگری که نوشتن مثل ابن حبان و دیگران و صحیح حاکم مستدرک علی صحیح، اونا بر این اساس به اساس تنظیمش کردن. و عرض شد که در این زمان شیعه دنبال این بحث نبود و زوایا شد، چون چند بار متعرض شد یه متعرض وقت تدریجا در میان شیعه سلام علیکم بیشترین بحثی رو مثلا روی شواهد تاریخی، شواهد نسخه شناسی و اینا بیشتر مطرح بود. و عرض کردیم شواهدی که ما الان داریم بحث رجالی به این معنا رو ما در شیعه در اواخر قرن به اصطلاح سوم و اول قرن چهارم در خارج از حوزه ها داریم، یعنی در کش و ماوراء النهر و سمرقند و البته همه ماوراء النهر در کش و سمرقند و معظم کتبی که الان همین الان در دست ما به عنوان رجال موجوده اینه. مثلا من با مثال رجال مثلا عبدالله ابن جبله که ادعا میکنن در متوفای 219 یا 229 بنظرم صحیح 219 باشه، چیزی الان ما از رجال ایشان نداریم مثلا، یعنی ما در کتب رجال یا فهرست یک جا هم نقل نداریم و قال عبدالله ابن جبله. اگر ایشان کتابی در رجال داشته باشه در همین مصادر اسمش آمده، از اون نداریم. ما اولین کسانی که الان تقریبا میشه گفت اقوال اونها رو در رجال داریم ابن فضال پسره که متوفای اواخر قرن سوم 278 تقریبا متوفای این زمانه مال قرن سومه و این رو هم الان منحصراً کلمات ابن فضال رو از راه عیاشی که سمرقندی است اونم از راه کشی که اهل سمرقند و کش و سمرقند از اونجا داریم، اصلا نداریم کلا. مثلا نجاشی نقل بکنه، اصلا نجاشی از ابن فضال پسر نقل نمیکنه، اون چی که الان ما داریم نقل هایی که کشی از عیاشی از ابن فضال پسر نقل. این تقریبا الان قدیم ترین مصدری است که ما رسیده. بعد از این 310 حمید ابن زیاد متوفای 310 ایشون هم بهش کتاب رجال نسبت دادن، نجاشی میگیره اون کتاب رجال، بعدم در خلال کتاب میگه و ذکر او حمید فی فهرسته که نفهمیدم رجال زمان با فهرسته کی باشه. این هست. بعدش هم کتاب این کتابی که الان در اختیار ما رسیده و موجود غیر از حالا نجاشی و شیخ و اینها مقدار زیادی نجاشی ایالون بر ابن عقده از آثار ابن عقده که نسبت به شیخ طوسی خیلی زیادتر نقل میکنه، خیلی زیادتر نقل. و اونی که الان ما از ابن عقده داریم کتابی اگه باشه در تاریخ داره که خیلی بزرگ بوده و رجال هایی که برای اصحاب ائمه، برای ائمه نوشته، رجال اصحاب صادق و با من را و عن صادق من را، اونی که از ابن. اما نجاشی در خلال فهرست موارد زیادی از کتب را از کتاب ابن عقده نقل میکنه، اصلا طریقش از طریق ابن عقده است که اینم بود خودش باز انشاءالله بنا بسیم در بحث آقای مختاری اگر رسیدیم عمری با باقی بود در اونجا بگیم که احتمالا این کتاب جنبه فهرستی هم داشته به الا معقول نیست رجا تاریخ باشه، مثل تاریخ کبیر خود بخاری که بانان تاریخه لکن اصطلاحا هم رجال ازش گرفتن هم بعضی جهان نسخ رو از اون نقل میکنن، کتاب رو از طریق اون نقل. به هر حال اونم انشاءالله شرحش در همون چون در ذیل عبارتی که از نجاشی میخوایم نقل کنیم بعضی جهان متعرض تاریخ بخاری هم در اونجا بشیم، حالا فعلا تو این بحث نمیخوایم خلط. به هر حال این وضعی بوده که ما اجمالا داشتیم، یعنی وضع. اما بیشترین شواهد روی کتاب‌ها و نسخه شناسی و ارزش خود نسخه و عرض کردیم شواهد ما نشون میده از اوائل قرن دوم سوم شاید زمان حضرت رضا باشه اصطلاح اصول و مصنفات در میان اصحاب ما را افتاد، اونا اصطلاح صحیح داشتن، ما اصطلاحا احتمالا اصطلاح اصول و مصنفات و این اصطلاح از حدود سالهای 200 ما رد پاش رو داریم تا زمان شیخ دیگه، ما بعد از شیخ انتوسی نداریم بگن کتابش از مصنفات یا از اصوله، یه حدود مثلا 200 سالی این اصطلاح اصول و مصنفات رو داریم و توضیحش هم عرض کردم، هم در مکتب بغداد این تعبیر وارد شد، در مکتب قم مرحوم شیخ صدوق، در هر دو مکتب تعبیر و اصول و مصنف که اهل سنت این اصطلاح ندارن. اینو خوب دقت کن، اهل سنت اصل دارن، کلمه اصل یا له اصول و حسان، مرادشون از اصل چیزهایی بوده که اون محدث در درس استاد می نوشته. این به اصطلاح ما میگیم چرک نویس. میگن در بعضی از مصادر یونانی، لفظ انگلیسی هم دیدم من، این در همون فلسفه یونانی هم داریم، چرک نویس و پاک نویس. اگر این باشه، اصل مرادف چرک نویسی است که در فلسفه یونانی نقل شده، اصل اهل سنت. چون عرض کردیم مثلا فرض کن احمد ابن حنبل میگن پیش 2000 شیخ حاضر شده، پس که پیش این شیخ 1000 تا حدیث نوشته، این اصل بود، ممکن بود از این 1000 تا 50 تاش نقل کنه، این میاد تو کتاب، میاد تو تألیف، میاد تو تصنیف. کلمه اصل قرار از این وقت این نکته ایست که چون گفته نشد، داره چون به یک معنای به متون و قدما برمیاد، ما احتمال ما این احتمال دادیم که بعضی جاها که شیخ میگه لهو اصلون، مرادش این اصلا، نه اصطلاحی که ما داشتیم، اصطلاح اهل سنت مراد باشه. این کلمه چرک نویس و پاک نویس من در یک کتابی لفظ انگلیسی هم دیدم یا لفظ یونانیش هم دیدم، اما الان حفظ نکردم که اینها هم اگر این مطلب باشه، این انتقال پیدا کرده از عهد به اصطلاح روم قدیم به دنیای اسلام که یک چرک نویس داشته باشن، یک اونجا تعبیر چرک نویس، یعنی اونایی که فارسی نوشته چرک نویس و پاک نویس دادن بیاد. حالا اگه پیدا کنین که توی معاصر من دیدم و این روما در حالا این اینم یک نکته است که این چطور شده، از چون یکی از حلقه های اتصال ما با فلسفه غربی شامه که اونم تصادفا زمان بنی امیه است. بنی امیه هم اصولا اهل علم نبودن، اهل شراب و مراب و از اون سید امید و از اون حرفا بودن. اصولا احمد امین نوشته در کل زمان بنی امیه یک مدرسه در دنیا اسلام ساخته نشد، از سال 40 تا 132 که از بین رفتن، میگه یک مدرسه در کل دنیا اسلام ساخته نشد، اصلا بنی امیه دنبال علم نبودن. اما انتقال فرهنگ یونانی قطعا بدایاتشون رو نزدیکم بودن، ارتباطشون نزدیک بود. میگن اولین مترجم رو هم خالد میدونن، پسر معاویه ابن یزید، خالد ابن معاویه ابن یزید، این رو به اصطلاح حتی ادعا میکنن که مراد این جابر بن حیان که میگه دخل تو علی سیدی صادق، مرادش اینه نه امام صادق. ما گفته شد سعد و زمان شدم رو بید. به هر حال این اصطلاح احتمالا، و ما حتی احتمال دادیم عده‌ای از قواعدی که در فقه هست در حقیقت از همون قوانین روم باستان منتقل شده، مثل منهاج ملک، مثل الناس مسلطون علی امواله، مثل اقرار عقلا. این اس قواعدی که درش کلمه مؤمن و اسلام نداره، مثل المؤمنون عند شروطه، این تعبیر اسلامیه. اما اقرار عقلا این به تعبیر غربی بیشتر میخوره، به تعبیر قانون غربی. یا منهاج ملک که به نظرم تو بحث ملکیت دیدم سنهوری نوشته قانون دوم رو واسه چیزی اینجوری میشه منهاج ملک. الناس مسلطون علی اموالهم، این قواعد که بعدها تدریجا به دنیای ما وارد شد و بعدم گفتن نبوی است و بعدم گفتن ضعف داره و بعد منجبر به عمل اصحاب الاخر، اینا ظاهرا تمامش اساس درست و روشنی نداره. بحثایی هم که آقایون کردن راجع به کلمه الناس مسلطون که مراد چی، اونم ظاهرا همینطور. پس این اجمالا دقت بکنید، اهل سنت چون رفتن رو تعبد، لذا اون متن رو با تعبد قبول کردن. بحث هایی هم که دیشب ایشون پریشب خوندن از کتاب کفای خطیب بغداد راجع به متن، اگه میخواین یک شب اونا رو هم بخونیم، اون چون بالاخره به هر حال راجع به متن و کاریه که اونا انجام دادن، اونا رو هم انجام میدیم یک شب بخونن عبارات خود خطیب بغداد در کفایه ها کفایه. خب حالا لاقل عناوینش مثلا یک جلسه همون بحث بشه، اما
بیگانه هستیم با اصطلاحات.
بله ها، چون ما بیگانه شدیم، یک مشکل کار ما، نه اونا اصطلاحات ما رو بلدن نه ما اصطلاحات اونا، این خیلی دو تا فرهنگ رو دور میکنه، هر چی بخوان نزدیک بشن فایده نداره، تا زبان همدیگر نفهمیم، زبان مشترک پیدا نکنیم، این فایده نداریم. لذا خوب دقت بکنید، این بحث اگر ما آمدیم بحث حجیت رو مطرح کردیم، قبول کردیم بحث حجیت، این مباحثی رو که ما الان مطرح میکنیم مطرح نمیشه. ببینید از همون اول، از قرن سوم به بعد، بحث حجیت مطرح شد، بحث تعبد مطرح شد. این تا حالا تا زمان ما که قرن 15 همه بحث هست دیگه، آقای خویی هم تعبد قائل به خبر ثقه مثلا، علامه هم تعبد قائل شد به خبر صحیح، کل خبر یدوی عدلون امامی ان مثل الى آخر الاسناد، هم تعریف خبر است و الى آخری تعریف ها دیگه درباره خبر صحیح هست و خبری که قابل. این تصوراتی که ما داریم الان 50 که دو شب داریم صحبت میکنیم، این در حقیقت مبنی است برای این که ما اصلا بگیم در باب خبر تعبد نداریم. این اصلا ریشه مطلب روشن بشه، یعنی این بحثی که داریم میکنیم
این مبنا ثمره میده.
آها، بنابراین چون تعبد نداریم داریم روی متن کار میکنیم، عقب جلو میبریم. و الا اگه تعبد بود خب رو همون متنی که تعهدیت هست میگرفتیش دیگه. یعنی این اگر میبینیم علمای ما کمتر بحث کرده،
دنبال واقعی،
ها دنبال واقعی، نه دنبال واقعی، واقع گرایی رو دقیقه نه میخوام بگم بعد از چرا دیگه ما دنبال شواهدیم. این شواهد من عرض کردم، یک شواهد صدوره، دو شواهد متنه، سه شواهد مضمونه، یعنی اون مطلبی که از کلام فهمیده میشه
طریقه به واقع است دیگه، اونم میتونه باشه، منافاتی نداره.
نه تعبد این حرفا رو نداره، نه تعبد میگه اینجا دقت کنید، اینجا یه زاویه مسدودیه، یه گرهیه، شما اینجا بیستین اون چی که گفتن قبول کنین. عرض کنم تعبد مثل اینه که شما یه گلدون داریم با یه کتاب میریم توی یک سالن، فرض کنید میشه سالن روشن کرد، روشن نمیکنه، میگه دستش میگیره، میگه آ گلدون اینجا بذار، بعد دستش میگیره کتاب اینجا بگذار. یه رادش این که نه سالن روشن کنه، گلدون یه گلدون بذاره، کتاب جای کتابا بگذاره. این دو تا با هم خیلی فرق. تعبد معناش اینه، دست شما رو میگیره، میگه آینه اینجا بذار، اینه اینجا بذار، دیگه شما نمیدونید چه خبری هست.
اما خود روز میخوام روی روایت زراره است، ما این متن رو میخوایم برسیم تازه به روایت زراره.
ما الان نشون دادیم که گاهی اوقات به متن اونم تعبد نداریم. اینو میخوام بگم، به متن روایت زراره هم تعبد نداریم. مثل همین روایتی که از محمد مسلم مرکز همون نمی محمد مسلم چی گفته دقت کردید، ما اصلا متن محمد مسلم دست ما نیست. یه دفعه دقت کنیم، پس این دقت بفرمایید، این حواس ما جمع هست، اینطور نیست که فراموش بکنیم. لذا در بحثی که الان دیشب کردیم این مقدار زیادی خارج شدیم دیگه. چرا؟ چون متن رو با قواعد اصولی چه استفاده میشه، قواعد فقهی، اون میگه ربع فقه، خب شوخی نیست ربع فقه، بخواد اصلا این درست هست یا نه، الیقین و لا یزال به شک، میشه ربع فقه رو باش درست کرد مثلا. ببینید حالا لذا این من دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم، بله خب همین میخوام بگیم اون فقه تعبدی میشه که سر و ته نداره، این کار مشکل میکنه. ببینید ما دیشب عرض کردیم که لا تنقض و شواهدی که داره و صحبتهایی که پیش آمد و مشکلاتی که پیش آمد، بعد من عرض کردم که لا تنقض ظاهرش خطاب به طرفه و این فعل اختیاری است، این با معنای استصحاب که بقای یقین، یقین بقا ان باقیه، یقین حدوثن، یقین و حدوثی کافی است برای بقا، یا یقین بقا ان باقیه تعبدن و تنزیلن، این با اون نمیسازه، این فعل تو نقض نکن، وقتی این کنایه میشه. من عرض کردم که اگر الیقین لا ینقض به شک باشه که در یک نسخه حدیث اربعه آمده، این ممکنه استصحاب از توش شده. اینم دیشب که عرض کردم اینم مسامحه هست. امشب هم یه مقدار راجع به این، ببینید ما در دنیای اسلام متونی داریم که به حسب ظاهر نفیان، مثلا مثال لا ضرر، مثال فرض کن لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثال رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع عن امتی عن نسیان و الخطا، اهل سنت حدیث ثلاثی دارن، خطا و نسیان و اکراه، مثل لا تعاد و صلات، مثل لا تعاد و صلات الا من خمس، الان تو اونجا چون الا داره اثبات توش در میاد. بحثی که مطرح بود در دنیای اسلام، من یه توضیح عرض کردم، روایت لا به اصطلاح لا ضرر رو قدیم ترین راش که ما نگاه میکنیم برمیگرده به اواخر قرن اول و در قرن دوم هم موطع در مالک، اولین کسی که از اهل سنت میاره موطع مالک در سال 150 حدیث لازر از پیغمبر نقل. اما به هر حال در قرن دوم کسی که با مذاق فقها آشنا باشه کاملا واضح میبینه که لازرر تو فقه جا افتاده. ایشون از من اشباه نظام میگه ربع فقه خمس فقه هم برای لازرره، این لازرر کاملا در فقه جا افتاده، دقت کردین. و بعد میاد تو قرن سوم محدثین که میان میگن آقا سندش ضعیفه، بعد آمدن گفتن آقا این سند ضعیف تقویتش بکنیم، مقویات و مشابهات و مطابعات و فلان از این چیزا بهش اضافه بکنیم تا یک کارش بکنیم، چون در قرن دوم واقعا در فقه تأثیر گذاره. وقت نکته اساسی رو خوب دقت کنید، حدیث رفع هم همینطور، حدیث رفع هم بخاری قبول نمی کنه، مسلم قبول نداره، همینطور ابن حزم قبول میکنه، لا ضرر اینم قبول نمی کنه. این دقت کنید، اینا وقت مشکل کجا شد؟ مشکل سر این شد، اولا غیر از اینکه خود حدیث قبول بشه یا نه، فقه آمدن فقه رو درست کردن بالا ضرر. یعنی آمدن گفتن مثلا شما اگر در حال سجده، اگر در نماز فراموش کردین سجده رو به جا بیارین، این نمازتون درسته. پیغمبر رو بخواه انعامتی ان نسیان، نسیان برداشته شد، شما فراموش کردین سجده نخوندین، بقیه نماز رو بخونین درسته. این اصلا آمد دیگه در فقه اسلامی. این حدیث لازرر در همون قرن سوم تو کلام مثلا یحیی بن حسین معروف امام الهادی مال زیدی ها، امام معروف زیدی ها، ایشون هم داره بهش تمسک میکنه. خب این حدیث از اون طرف، بعد این در دنیای فقه جا افتاد، یعنی برای اثبات احکام. خب در کتب اصولی متأخر ما به نظرم یا از زمان وحید یا از زمان نائینی، از زمان شیخ انصاری، اینا اشکال معروفی کردن که لازرر مفادش نفیه، مفادش اثبات نیست. حدیث رفع مفاد مفاد حدیث رفع نفیه، میگه نسیان برداشته شد، نمیگه شما مکلف به بقیه اجزا هستین. شما مکلف به 10 جزء بودین، یک جزءش هم فرض سجده بود، سجده رو فراموش کردین، شما به لحاظ فراموشی سجده مشکل ندارین. اما اینکه شما مکلفین به 9 جزء دیگه به غیر از این، دلیل میخواد. این اشکال معروف که الان در رسائل هست که لازرر مشرع نیست. چرا؟ چون اصولا اینا خیارات رو با لازرر درست میکردن، مشرع بود. مقداری از فروع شفع رو با لازرر درست میکردن.
خود شیخ هم تو خیارات
و لازرر بود، خود شیخ هم همینطور. بعدها اشکال معروفی که شد، مثل مرحوم ناینی آقای خویی هم دارن، که حدیث رفع مشرع نیست. حدیث رفع میگه نسیان رو برداشتیم، نمیگه شما مکلف بقیه اجزا هستین. اما در دنیای اسلام به این تمسک میکردن، یعنی فقها ها از قرن دو روشن شد یک مشکل فنی که پیدا شد،
این اثبات نیست، نفی لزومه، ولی با لازرر منافق.
خیار حقه، حق احتیاج به جعل داره، حق مثلا خیار قابل ارث فلان قابل، اینا احکام داره. نفی لزوم یک بحثه، نفی لزوم اوفو بالعقود نگرفتن یه بحثه، یه حقی رو قرار بدن یه بحثه. این در میان فقه اهل
عقد ثابت شده.
فقط اینی که شما اگر ضرری شد، این مثلا این طلاق اگر ضرری شد، این طلاق واقع نیست، باطل، زوجیت باقی، اینا آثار میادن بار میکردن. وقت لذا در اینا اصحاب ما چون به این صورت وارد نشدن، به این صورتی که من عرض میکنم، اینا غالبا آمدن مثلا در لا ضرر اینو گفتن که اینجا مفادش، مرادش اینه نفی ضرر غیر متدارک، که الان در این کتب ما مثل مرحوم آقای خویی دیگران دارن که مفاد لا ضرر نفی ضرر غیر متدارکه. یعنی شارع میاد میگه که من ضرری رو که تدارک نشده باشه نداریم، یعنی تدارکش کردیم، وقتی غیر متدارک نداشته باشیم یعنی ولزام اشکال کردن که تو این حدیث نیست، لا ضرر توش نداره، غیر متدارک، متدارک و غیر متدارک نداره. لذا اینا آمدن تو حدیث رفع هم که کاملا ناینی در سال خویی ما میشنفتیم که حدیث رفع مفادش نفیه اثبات نیست. ما آمدیم گفتیم اصلا این طرح بحث اینجور نبود که اینا تو لازرر بیان یک کاریش بکنن. تو اصلا اصولا یه بحث رو مطرح کردیم که اصولا در لسان ادلهی که در این شریعت آمده اصلا یه نحو تعبیره، تعبیر نفیه، مراد جدی اثباته، مت نفیه،
مراد
اثباته. این مراد اثباته، اثباته حکمیه. مثلا همین حدیثی که مال عبدالعلا مولا آل اعین هست، بله آقا
میگم فرمایش خوبیه ها،
ولی نه هست زیاد.
ما هم مثلا حرج داریم هم ضرر داریم، طبیعت فعل و متعلق تجدید اگر ضرری باشه یا حرجی باشه، خب این طبیعت این
رو اون که بس نیست،
این که نمیاد که حرجی باشه، مثلا آرزوی حرجی، اما اگر حرج از بیرون خود فعل عارض فاعل بشه، اون حرج برداشته شده.
همون
ضرری که از بیرون عارض فاعل بشه و الا متعلق فعل اگر ضرری باشه.
حالا من براتون میخونم اجازه بفرمایید. مثلا در این روایت عبدالعلا مولا آل اعین که احتمالا از برادر زراره باشه، عبدالعلا مولا آل سام برادرش هم عبدالعلا بن اعین باشه، حالا اون بحث رجالیش باشه جای خودش، داره داره که من افتادم به زمین و انگشتم به سر انقطع ظفری، انگشت من شکست، مثلا پاره شد چی شد، بعدم روش مراره. مراره عرض کردم در اصطلاح عبارت کیسه صفرا، صفرا رو بهش میگن مراره، چون داروهایی که برای چیز به کار می‌بردن ماده صفرا توش داشت، این داروهایی که می‌گذاشتن رو زخم بهش مراره میگفتن، مراره به خاطر کیسه صفرا، یعنی صفرا رو مراره میگفتن. این فرعون تو علیها مراره. خب بعد البته متاسفانه این جناب عبدالعلا معین نکرده که این انگشت ایشان که افتاده این از پا بوده یا از دست بوده. به خاطر ما فرق میکنه، اهل سنت فرق نمیکنه، اینا اصلا توجه نشده، چون اهل سنت پارم میشورن دستم میشورن، برای اونا فرقی نمیکنه، برای ما فرق میکنه. مضافن که اگر یک انگشت باشه انگشت دیگه مسح بکنه کافی، اشکال نداره. اینه حالا به هر حال میگه
مشکل بر مرانی یعنی پا دیگه،
معلوم میشه دست باشه که جبیره بشه، موضوع جبیره بشه
باید مسح کنید.
خب ببینید اینجا امام مهمش، خوب دقت کنید، امام نکته رو خوب دقت کنید، امام میگه هادا و اشباهو تعرف من کتاب الله، یعنی یک فضای فقهی هست، یک فضای علمی هست. ببینید این معناش تعرف من کتاب الله فضای علمی هست. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی دین، این مفادش هم نفیه، ما جعل علیکم فی دین من حرج. البته علمای ما غالبا ما جعله میخوان، ما در قرآن ما جعله نداریم. ما جعل علیکم فی دین من حرج. بعد فرمود امسح علی المراره، یعنی اینجا آیه مبارکه مفادش نفیه. حالا اگر قصل بوده، وظیفه قصل بوده، بگه قصل برداشته شد. این نکته اساسی اینه که میگه از خود آیه در میاد بس کن بر هوا و اشمان. اگر نمی دقت
علی مرحوم آخوند میگه این که میگفت فهمیده میشه، نه اینکه امثال تو میفهمه،
نه ظاهرش اینطوره.
بله ولی مرحوم آخوند
بگه بفرمایید ظاهرش که لغت علمی است، در این در جو فقها این مطرحه، یعنی در جو فقهی از ما جعل علیکم فی الدین من حرج در حقیقت در آوردن امسح علی المراره. این مفادش اثبات دیگه، این مفادش نفی که نیست که. در اون روایتی داره که امیرالمومنین در روز جمعه شلوغ بود، بعد دیدن کسی افتاده مرده، فرمودن لا یطل یا لا یبطل دم امرئ مسلم. خیلی این مفادش نفیه. اجعل دیته او من بیت المال، از دقت کردید، از مفاد نفی اثبات میفهمیدن، اصلا از مفاد نفی اثبات در می آوردن. همین اگه شما زیل آیه لا تضار روحنه، عده از علماشون دارن لا تضار روحنه، چون در قرآن هم این تعبیر هست، یکی لا تضار روحنه تضایق و علیهنه، یکی آیه مبارکه لا تضار والدتون به ولده ها، اینا از اون اثبات فهمیدن نه نفی. چرا؟
امام وقتی میگه بخواد رفع قسل و از این میفهمه، اما مسخ از یه قاعده دیگه
معلوم
مثلا
نیست،
مثلا میگه مثل قاعده میسور مثلا،
نه نیست، نه
اونو دیگه نمیگه. خیلی مرحوم آخوند همین
نه نه نه
مولا آل سام توی کافی و تعجیب و استفسار همون وقتی که فرمودین توی عیاشی امسحله حذف شده، بعد امام ارتباط دادن به آیه،
نه خب توی کافی هستن. البته از ما مشکل روایت عبدالعلا مولا آل سام، حالا غیر از شناخت خود ایشان و مشکلات سندی اونها جای خودش باشه، ما این مضمون رو جای دیگه صریح نداریم. اگه چند تا روایت اینطور بود خیلی خوب بود، این چند تا روایت اینجوری ما در متفرقات داریم. مثلا لا تسک المرأة به غیر زوج، امام میفرماد اینجا ازدواج بکنه، یعنی مفاد نفیه اما مراد اثباته. اون وقت ما در موارد، و اینی که مرحوم شیخ الشریع هم طول آزرر نوشته که حالا اون دیال کلام شیخ الشریع طولانی،
به غیر زوجه واقعا زبان نفی است برای اثبات،
برای اثبات فرق
میکنه، برعکس زبان نفی
تماما فقهای اسلام تمسک کردن برای اثبات. همون روایت معروفی که حالا بیاریم از محاسن برقی، این روایت در باب حدیث رفع سندش در کل احادیث رفع این سندش معتبره. مرحوم محاسن نقل میکنه از به اصطلاح از صفوان عن ابو الحسن علیه السلام که امر علی الاشار فیحلفنی بالطلاق والعتاق، امام میفرماید قسم بخور. قال رسول الله رفع عن امتی الاکراه والاکراه نه الخطا و نسیان ما نسو و ما اخطا و ما لم یطیقو، که از کردیم این متن اهل سنت هم ما هم نتونیم، این خیلی متن عجیبیه اما این سندش معتبره. تو کل روایاتی که ما در حدیث رفع داریم، رفع ثلاثی و رباعی و ثلاثی و تسع و الی آخری، در کل احادیث رفع این یکی سندش معتبره. بله خیلی عجیبم هست این
حدیث
محاسن. البته این در اون نوادری هم که اون شب شرح دادم در اونجا هم آمده استثناءً در بله من میخونن نشون بده.
این حدیث چند تا چیز شده قبطرش انها انهاه
پدرش از راه پدرش
تو مکاسب هم ورده همین روایت رو
من. بله توی رسائل هم فکر میکنم بفرمایید.
انها ان ابیه ان صفان
بله
ان صفان بن یحیی ان ابی الحسن و احمد بن محمد بن ابی نز جمیعا ان ابی الحسن علیه السلام قال سعد و عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقت مایمده،
احتمال هم داره فیحلف مثلا بهش میگه قسم بخور.
فیلزم و زاده فقال لا
ببینید
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزعن امتی ما اکرو علی و ما لم یطیقو و ما اخطاو.
تا به اینجا که مطابق نفیه لا
نه، یعنی این درست نیست، یعنی هیچ اثری بار نمیشه، یعنی هیچ اثری بر این طلاق و بر این یمینی که میخوره به عتق و صدقه اینا بی اثر محضه. اون زوجه زوجه خودشه، اون عبد عبد خودشه، اون اموال اموال خودشه، نه عتقی هست نه صدقه هست نه طلاقی هست.
این مقتضای نفیه،
نه نه یلزمه، سؤال یلزمه داره، بله بی اثر صرفه، یعنی این به اصطلاح و میتوانه این کار رو انجام بده. ببینید بخوره قسم بخوره،
نه
قسم بخوره، میخواد ازش اثبات در بیاره که قسم بخور،
قسم بخور
و دروغه، قسم دروغ بخور و این قسم دروغ جایزه.
سوال اینه که اگر زم و هوزالک
میگه این قسم اثر، میگه نه فایده نداره، میگه نه قسم بخوره اشکال نداره. آیا این قسم بخوره؟ میگه بله قسم بخوره.
و الا میفهمید که
نمیشه که خلا
بده.
امام میفرمان توریه بکن مثلا
من دیگه.
البته این حدیث یک شبه، اولا اون کلمه این حدیث که سه تا آورده، ما اصلا چین حدیث رو کلا نداریم، مثلا تعجب آورم است. خیلی هم صدرش خوبه، دو نفر از امام کاظم نقل میکنن، صفوان و مرحوم بزنتی، یعنی خیلی سند روشنی داره. حالا از اشتباهات پدر برقیه، چون یکم امکان ضعیف هم فلحلی
داره و نسی ابن ابی امید الخامسه.
بله حالا این خیلی عجیبه، این تعبیر ما اکرهو و ما اخطاو و ما لم یطیقو، ما اکرهو و ما اخطاو داریم، اهل سنت دارن، لیکن ما لم یطیقو رو اهل سنت کلا ندارن. اصلا در حدیث ثلاثی ما مالم یوتیقو نداریم، احتمال لیلزا ما دادیم که نکنین اصلا ما نسو بوده، خط اشتباه نوشته شده، اینم باز مطلب متن احتمال دادیم که این، چون اونی که حدیث ثلاثی ها
جای
لم یوتیقو، چون اصلا نداریم ما اون متن اهل سنت، عرض کردم خطا و نسیان و اکراهه،
نباشه
نباشه. مالم یوتیقو در حدیث ششتای ما آمده، در ششتای ما و نهتای ما مالم یوتیقو، مالا یوتیقون اونجا آمده. در این حدیث معروف ثلاثی یعنی خیلی بعید امام مطلبی رو بگن که طبیعتا اهل سنت رد میکنن، میگه ما همچه حدیث هم از پیغمبر مالم یوتیقو، ما اکرهو و ما نسو رو داریم، ما اختهو داریم، اما مالم یوتیقو رو اصولا ما نداریم. ایشون میگه قال رسول الله، مشکلش هم اینه، یه دفعه خود امام میخوان بفرمون باز مطلبیست، میگه قال رسول الله پیغمبر اینجور فرمود، درک میکنی؟ این با قال رسول الله وقت میگه قسم بخور اشکال نداره، این قسم بجه اشکال نداره، چون پیغمبر فرمود رفع عن وزن امتی، یعنی وزن امتی جواز حلف. اصلا در فقه بنا به این بود، در نوادر هم هست، حالا میدونم تو نوادر هم مالم یوتیقو زارن، اگه بتونی بیاری در نوادر هم هست این، یعنی مصدر متا وقت شاید هم، و لذا عرض کردیم با اینکه این سند خیلی صحیح اعلاییه دیگه، بزنتی و صفوان دو نفری از امام کاظم خیلی مهمه، بعد از محاسن کسی نقل نکرده، کافی، تهذیب، صدوق، دیگران هیچ کس نقل نکرد.
سه تا آدم اتاقه هست، سه تا با تعابیر مختلف در نوادر، انهو ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقولو و زنها در امت ستون.
بله این مال نوادره، این مال اسماعیل جعفیه، در نوادر از اسماعیل جعفی عن ابی عبدالله نقل میکنه.
بعد بعدش
که اینم بحث کردن آئین متأخر ما، بعضی از آئین متأخر ما خیال کردن این سند صحیح حدیث رفع اینه که در نوادر، وقت ملتفت نشدن که خود کتاب نوادر کتاب مجهولیه، وضع روشنی نداره. بعدم مرحوم احمد اشعری، چون کتاب به احمد اشعری یا حسین سعید منسوبه، هیچ کدومشون از اسماعیل جعفی نقل نمیکنن، اصلا طبقهشون طبقه اسماعیل جعفی. این رو به حساب بعضی چون در کتاب متأخر اصولی ما به عنوان حدیث صحیح حدیث رفع اینه گرفتن، اون حدیث خصال رو که مرحوم شیخ داره صحیح اونو مناقشه کردن اینه گرفتن.
مرحوم خویم تو مصباح به نظرم همین رو میگیره.
نه نداره، نه ایشون آقای خویی در دورهای قدیمی که ازشون چاپ شده در دراسات ایشون میگه اون محمد ابن احمد ابن یحیی است، احمد ابن محمد ابن یحیی نیست، ایشون از اون نمیدونم، چون ایشون در اون دوره اصول نیده بود، یعنی حدیث کار رجال کار نکرد. مسلمه که احمد ابن محمد ابن احمد نیست، این قطعی است، یعنی شبهه‌ای نداره است. اون چون آشنا نبودن با اصطلاحات رجالی، بله بله
پرداختن
به رجال، اواخر پرداختن، و الا هر کسی دو کلمه رجال برد باشه اصلا احتمال نمیدونه احمد محمد ابن احمد، اصلا احتمالش نیست، اون که اصلا احتمالش. حالا ایشون اون وقت نوشتن، چاپ هم کردن، متاسفانه چاپ هم شده. لذا عرض من خود منم توی بحث مکاسب وقتی گاهی نقل میکنم میگم با تردید میگم، چون واقعا سنخ بحثش با اونایی که ما خودمون دوره آقای خویی دیدیم فرق میکنه، مستوای علمی پایینتره اونا.
مصباح در واقع زیاد نیست،
دراسات قبل از مصباح مال پدر اس محمود،
بله
دراسات قبلش، من در دراسات دیدم ایشون اونجا مصباح رو این قسمت شده نمیتونم الان چیزی بگم چون نمیدونم. به هر حال این متن هست، اما این ربطی به این حدیث ثلاثی نداره، این حدیث ثلاثی رو ایشون آورده.
سومین متنی که ایشون آورده اینه، ان ابو الحسن علیه السلام قال ساعت عن الرجل یستکر على الیمین فیحلف بالطلاق ولتا و صدقت ما یملک اگر زمو ذالک فقال لا ثم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله
قال رسول الله
حسن و زن امتی ما اکرو علی و ما لم یطیقو و ما اخطاو
اشهد بالله و آیاتی
بل مرء ما قال مسئول.
این با نفی میسازه،
نه نه نه
یلزمه ذلک لا،
نه نه یلزمه به معنای این که شما بگین آثارش بار میشه، تازه خدا آثار بار نشدن یک، و مسئله مهمتر جوازه
کاره،
یعنی قسم بخور کار حرام رو میگه انجام بده، این که نمیشه قبول. حالا یا حالن دیگه، حالا وارد این شواهد بشیم، این روایت چون بعضی عرض میکنم اینم این نکته رو، چون بحث من چه ما هم میشه میخوایم یه چیزی به متن برگرده یک ربطی رو به متن یک متنی دقت، به نظر من این است که این خطای املایی داره، مالم یوتیقو، چون همچی چیزی از رسول اصلا نقل نشده، تو حدیث ثلاثی هیچ احدی نقل نکرده، بله ما نسو بوده، مالم یوتیقو شده تحریف تصحیف.
مثل نوادر داره که این جالبه که و ان ربعی قبل از این کردن اخیرا خونم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افی عن امتی ثلاث الخطأ و النسیان و الاستکراه و قال ابو عبدالله و فیها رابعتون و مالا یتیقون.
این دایی این متن رباعیه،
امام از خودشون
نه، بله این امام اضافه کردن، این متن رباعی، متن رباعی از ضعف متونه، اصلا متن رباعی ثلاثی مشهور شیشتایی و نهتایی، یه متن هشتایی هم داریم چون اونم متاسفانه خیلی معروف نیست، متن هشتایی فقط در فقه الرضا آمده، و حالا چون بحث متن میخواییم بخونیم تو فقه الرضا، اونجا عجیب داره که رفع عن المؤمن نداره امتی، این هم خیلی عجیبه، یعنی این رفع چون منته این خاصه شیعه است. خیلی متنش خیلی عجیبه، یه متن عجیبی که داریم در این جهت، این در عبارت فقه الرضا است، میخواییم بیاریم در فقه الرضا رفع عن المؤمن داره به جه... یا عن المؤمن، یا
توی مصباح خویی از همون سند حریز از خصال صدوق
خصاله
یه سند صحیح هست از حریز از ابی عبدالله همین رفع نمادی تسعه
میدونم نه اشکالی سر احمد ابن محمد یحیای عطاره، در دراسات نوشته این محمد ابن احمده، میگه در یه نسخه آمده محمد، این درسته، این صاحب نو، اصلا صاحب نوادر حکمی جزء مشایخ صدوق نیست، اصلا جزء مشایخ کلینی هم نیست، کلینی بی یک واسطه از اون عقل میکنه، معقول نیست استاد صدوق اصلا امکان نداره تو این چیز کسی که با بدایات رجال آشنا باشه. میگم چون ایشون متاسفانه اون وقت، حالا نمیخوایم تون بشیم، مقام استادم محفوظ برحال، اصلا فقط ایشون ظاهرا لفظ دیده، گفت حالا احمد ابن محمد یا محمد ابن احمد، پس این محمد ابن احمده، اصلا تصور رتبه طبقه، این کیه اون کیه این کیه اون کیه، صدوق پسر محمد ابن یحیی نقل میکنه، احمد پسر محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی استاد کلینی، پسرش استاد صدوقه، این واضحه. حالا در یک نسخه اشتباها محمد ابن احمد نوشته، اون غلط، واضحه غلطه، این دیگه جای بحث نداره که، دقت میفرمایید. اینه که ایشون در دراسات، من در مصباح نسبت ندادم چون نمیدونم در مصباح بحث کرده یا نه، نه نکرده، اینم که ایشون صحیح نوشته از شیخ گرفته، چون شیخ انصاری داره بس صدوق پس صحیح، اونم از مشایخ قبل گرفته، مثلا مناهج مرحوم نراقی، اونم نوشته رو پس صحیح بقول هم دیگه دیکته گرفتن، دقت میکنه. این از زمان وحید به بعد که مباحث سندی بلا پیدا کردیم اونه؟
بله، توی فخرزا دو تا بخش، دو تا جا اشارش کرده به این حدیث،
نه تصریح میکنه
شبیه متن رایج اهل سنته، حالا اینجا چاپ شده و نروی انها ان الله تجاوز لامه
ان الله بله
یروی ان الله
بله. اما این سنیا دارن، سنیا هم رفعه دارن، ان الله تجاوزه
اون تعبیر، اما تو حدث و بی انفسهم،
اینم داری مال ابو هره است، این ما تو حدث و بی انفسهم، این احتمالا تو حدیث رفع و الوسط فی تفکر فی الخلق، اونم چون حدیث صفحه 9 تایی چیزی داره، این رو جداگانه ابو هره، این حدیث معروف ابو هره است،
مسند احمد ابو هره
عرض کردم معروف حدیث
والی والسلام تجوز لامتی اما حدثت به فی انفسها او وسوست به انفسها،
این شبیه همون ذیل حدیث رفعه،
وسوسه تعمل به او تکلم به،
یکی حسد هم داریم، الحسد مالم ینتق به لفظ به شفت او لم یعمل بید، اینم داریم در حسد دو تاست، مالم ینتق به شفتن او مالم یعمل به یده، اینم داریم، اینو تو ذهن نه، حالا اون شش تایی روی این قسمت اون حالا
اول این بلا ما کار یعقد علی، بعد جلوتر میفهمیم که و اروی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن ولا یعلم
اسقط عن المؤمن
و ما لا یتعمد و نسیان و السهو و الغلط و ما استکر علی و ما اتقى فیه و ما لا یطیق،
هشت تا اقول
ذالک،
هشتا
اقول زاویر همیره باب بعد، این احتق بزاویر،
این خیلی عجیبه، این عبارت فقر رضا
چاپ شده، چون این خود کلمات
وقتی این یک نکته دیگری، چون بحث متن ما داریم عرض کردیم، برهوم صدوق تنها کسیه که حدیث رفع نقطه رو در فقیه آورده نه در خصال، نوشته که رفع یا باب ان امتی الخطا و نسیان و سهو، در کتاب خصال الخطأ و نسیان، سهو دیگه نداره، این فقه الرضام تنها مصدری که شبیه صدوق، اینم خیلی عجیبه که من همیشه گفتم ما تا حالا خیال میکردیم عبارت صدوق اشتباهه، چون وقتی خطا و نسیان شد اونا 4 تا میشن، 6 تا دیگه اونا 4 تا میشن، وقتی خطا و نسیان و سهو رو 3 تا میشن، اینو من در بحث متن یکی از در همین جلسات متعرض شدم، فقط نکتهشو عرض نکردم، اینم چیز عجیبیه، صدوق در کتاب خصال که 6 تا آورده، اگه دقت کنین خطا و نسیان مولای توقون ماستکرو علی ماکرو علی، 4 تا دیگه غیر از این طول آورده که 6 تا بشه، در کتاب فقیه مرسل آورده و قال رسول الله یا قال النبی به صورت مرسل آورده، در اونجا هم همین حدیث آورده، آیونم این کتابا رو نگاه کن، آیون اصولی های ما همشون نوشتن این که مرسله سندشون در خصاله، اشتباه کردن، این مرسل غیر از خصاله و این دقت صدوقه، صدوق واقعا در متن قوغا میکنه، یعنی در فقیه که مرسل نقل میکنه، ببینیم میخواییم بیاریم فقیه رو، خطا و نسیان و سهو، ما در هیچ حدیثی نداریم که اینا رو 3 تا شمرده باشن، حالا غیر از اینکه بحثم کردن که سهو فرقش با خطا چیه،
یعنی نسیان و سهو
ها یکی گرفتن، اینجا 3 تا گرفته، لذا اون چهار تا هم سه تا کرده، یکیش حذف کرده، یعنی حواسش جمع بوده، اینطور نبوده که اشتباه بشه، نه اینکه بعد چهار تا بوده هفت تا بشه با سه تا، کاملا واضحه. حالا میخوایم متن صدوق بخونید، یکی از اونها رو مثل که مالمی و تیغیش انداخته، یکیش انداخته از اون چهار تا باقی، یکیش انداخته. و این گاهی تصور این میشه که مثلا اشتباه صدوق بوده یا مثلا نسخه غلطه، نه این نیست، عرض کردم این در متن شناسی خیلی دقت میخواد. ما دیدیم در فقه و رضا هم همین کار کرده،
امام در همونجا سه تا رو گفته بهش در اون روایت، در روایت دیگه 9 تا رو گفته، در روایت دیگه 6 تا رو گفته.
نه 6 تا 6 تا
اولش نگفته،
نه اولش که 6 تا سه تا رو آورده، سهو و خطاب و نسیان، دقت کردی؟ بعد سه تا دیگه آورده، مالا یعلمون و ما اون مثل هم آورده سه تا. اون جایی که حدیث معروف ماست دو تا آوردن خطاب و نسیان، 4 تا هم بعد آوردن، یکی از اونها رو صدوق میخوام میگم دقت داشته، عدد فراموش نکرده. وقتی این شبهه بود به نظرم مطرح کردم، ولی نمیدونم این شبهه بود که نکنه اشتباه صدوق مثلا. بعد تا فقه و رضا رو دیدیم، دیدیم نه اشتباه صدوق نیست، تو فقه و رضا سه تاست، فقط به جای خطا غلط داره، نسیان و سهو و غلط. غلط و خطا، که این نشون میده واقعا چیز عجیبیه، نشون میده که این اصل در روایات داشته، چون داره میگه به عربی. این روایت کلن به ما نرسیده الان، جز راه صدوق اونم به صورت مرسل. اگر فقه و رضا نبود اصلا احتمال خطای نسخه باشه.
از این فکر ما تو بحثای حدیث رفع رو منکر شدید، یعنی
سند نداره خود دیگه،
یعنی به عنوان نقطایی سند قبول نکرده،
هیچ کدومش سند نداره، ستاییش رو اهل سنت دارن و توسط شیخ در مصادر ما آمده. ستایی که در مصادر ماست اینه، ما اکرهو و ما اخطاو و ما لم یتیقیو، که این هم مثلا اهل سنت نقل کرد. تنها حدیثی که در پیش ما سند صحیح داره همینه، همین یکیه. و این حدیث هم در محاسن آمده، بعد از محاسن، نه کافی نقل کرده، نه فقیه نقل کرده، نه تهذیب نقل کرده، حتی در مصنفات در خصال، مثلا صدوق در خصال با مناسبت ها بیاره، اونجا هم ایشون نیاورده، اصلا کلن حذفش کردن اصحاب.
ولی شهرت داره،
ما لم یتیقو شهرت نداره، نه
حدیث رفع شهرت داره خود
هم. با من لم یتیقی نه، من میگم متن رو بخواه، این خیلی 50 جلسه داره میگم متن تو بعد روی شما باز برمی همه رو پنبه که بسو قصه لیلی و مجنون شد.
حدیث این حدیث این
شهرت شهرت داره با خطا و نیست،
به عنوان متن شهرت داره، نه به عنوان خود روایت. خود روایت شما قبول نکردید،
حدیث رفع رو عرض کردم، سنی ها خیلی شب آدم بخاری قبول. من چون یک توضیحی رو عرض کردم، چون شما امشب عرض کردم در قرن اول دوم حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه، تا زاویه فقاهت قبول کردن، از زاویه دیگه خراب
بکنم،
اون بخاری از زاویه حکایت، از زاویه حکایت، بلا از زاویه اصلا امثال بخاری رفتن رو زاویه حکایت، رو زاویه حکایت گیر کردن، فقهای اسلام قبول کردن. خب مثل مثلا موطع هم قبول میگن، موطع محلا ابن حزم هم قبول میکنه، حدیث رفع رو قبول میکنه، دقت میکنین چی میخوام از اما ما حدیث رفع رو یعنی رو ضوابط کلی به الله این حدیثه، مگه با شواهد جمعش بکنیم به الله همه حدیث شیش تایی چرا موسوقه بش موسوقش الان مشکله. و حدیث رفع شیش تایی یک مشکل دیگه هم داره، سیخ توسی نقل میکنه اصلا، صدوق داره با کلینی، اصلا صدوق و کلینی دارن و سر این که نه این سرش زرش بینی که شهرتش به این اصحاب برداشته میشه، اصلا مالای علمون شیخ نقل میکنه، شیخ در خلاف و اینها اون حدیث رفع اهل سنت نقل میکنه، خطا و نسیان به اکراه،
مالای علمون شهرت عملی داره،
بله معلوم نیست، اینم روشن نیست، تصادفا اهل سنت قائلن که احکام در ساز جهل برداشته میشه، لیکن حدیث رفع ندارن، ما قائلیم برداشته نیمشه، حدیث رفع هم داریم، درست عکس حواسی، ما قائل هستیم که برداشته نمیشه، اونا قائلن که برداشته میشه، اونا مالای علمون هم ندارن، ما داریم مالای علمون، مالای علمون ما داریم. ولذا مرحوم ناینی میگه حدیث رفع این 6 تاش 5 تاش رفع واقعی است، 1 رفع ظاهری است، چون معقول نیست رفع واقعی بشه. خب این خلاف ظاهر حدیث، این که نمیشه تفکیک در
مناسبت حکم موضوعیه.
بله آقا،
نه مناسبت موضوع اقتضا میکنه ما اون مال و یلمون رو به حسب رفع ظاهر بگیریم.
خب میگم نه موضوع، نه ایشون که به احکام زدن، خب احکام هم قائلن دیگه. برهم ناینی میگه مالا یعلمو شامل حکم میشه، برای براعت که باید به حکم بزنیم که اهل اخباری های ما، در حقیقت اخباری های ما برای اولین بار این حدیث رفع گنده کردن. برای چی؟ برای اینکه در موضوعاته وحید که آمد گفت نه شامل احکام میشه، مالا یعلمو شامل احکام. از زمان وحید تو اصول، من اسمشون اصول جیدشیه، اصول جیدشیه مراد ما از زمان وحیده، از زمان وحید حدیث رفع توی اصول ما آمد. من حرفم اینه که هیچ وقت متن رو یا سند رو به تنهایی نگاه نکنید، تمام مباحث میاد. ها اینا همه نکات خاصی داره. حالا ببینید مثلا من با مثال خود اهل سنت هم دارن الیقین لا یزول به شک، چون میخواستم اینو بگم، اصلا تمام بحثم از اینجا شروع شد. این من دیشب عرض کردم الیقین لا ینقض به شک بهتر از لا تنقض الیقین، چون لا تنقض خطابه، خطاب در معنای استصحاب. معنای استصحاب هم عرض کردیم، حقیقت استصحاب یقین به حدوث توسعه پیدا میکنه به بقا، یعنی این یقین رو توسعه بدین، توسعه دادن. این دیگه توش تکلیف معنا لا تنقض معنا داره. اما اون حدیث که میگه علی یقین لا ينقض به شک، اون درش این معنا میاد، لکن اونجا هم این مشکل داره. لا ينقض رو به معنای اثبات باید بگیریم. این دکتر دقت کنید،
توسعه یقین،
ها توسعه یقین باز باید به معنای اثبات بشه، مثل لا ضرر.
درست،
لا ضرر هم در فقه اسلامی به عنوان اثبات بود،
چون نفی
اثبات نفی میکردن.
لا تنقض نفی، نفی نقض خودش نفیه، لا هم که نفی، اثبات در میاد.
اما نه در نمیاد،
میگه
نه لا الیقین، لا یقین لا یون. پس معناش یعنی مراد جدی مثل کثیر رماد، یعنی یقین باقیه. این میخواد آثار بقای یقین درست بکنه. ولذا من عرض کردم ببینید اهل سنت مثلا در بحث همین الیقین اونجا هم جمله منفی آوردن. ببینید الیقین لا یزول به شک، اون وقت توش اساطع الحقیقه رو در آوردن، استصحاب در آوردن، یعنی در حقیقت اونا هم اثبات فهمیدن. همون نکته ای که الیقین لا یزول 10-12 تا قاعده در آورد، اون قواعد اثبات، یکیش هم اساطع الحقیقه، ایشون از همون الیقین لا یزول به شک در آورد، یقین با شک از یکیش هم استصحاب بود. لذا خوب دقت کنید، اهل سنت وقتی قاعده ضرر رو در کتب همینجوری شما نگاه بکنید، از ضرر و یزال، من دیدم بعضی از این علما معاصرشون میشین از ضرر و یزال مثل لا ضرر، دقت نکرد توجه، از ضرر و یزال اثبات
یتدارک،
یعنی یتدارک، یعنی ما باید ضرر رو برداریم. عرض کردیم این اولین بارش هم که ما میدونیم در موطع مالکی قصر نقل میکنه که یک کسی زمینی داشت، همسایش هم زمینی داشت، اون همسایه دو تا زمین داشت، یکی این ور زمینی اونه که اون ور، اون وری آب داشت، میگه آقا اجازه ده من یک جوبی بکنم آب رو از این زمین بفرستم به اون زمین دیگه دوم من که آب نداره. این گفت نه ملک من اجازه نمیدم. گفت خب برای تو ضرر آب رد میشه از زمین. خب این گفت نه من ملکم اجازه نمیدم. برد پیش عمر، عمر گفت نه حتی توی یک متن داره ولو از اون شکم تو هم شده رد میکنه، لا عمر رن الما ولو علا بطنه که تو داره توست با عمر میخوره. این رو موطع مالک به عنوان لا ضرر آورده، دقت کردی؟ این رو موطع مالک بعد از این قصه، یه قصه دیگه از عمر میگه وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، دقت کردی؟ این چی میخوام بگم؟ اینا از ضرر و یزال گرفتن نکته داره. این اگه باهم دقیق بشیم، چون من عرض کردم رو متن با دقیقش لا ضرر داریم، از ضرر یزال داریم، اهل سنت تعبیر عوض کردن تا از ضرر یزال، چون اثبات گرفته،
چون لا ضرر امتنانیه، باید اون یزالش بیاد،
یزالش باید بیاد. نه این نیست، این چون یک دقیق این یک اصطلاح میشه، دقت میکنی؟ یعنی یک نحوه ولا تزار والدتون به ولدها، صیغه صیغه نفی، مراد اثباته، یعنی قیام بکنه به خدمت ولد، مواظبش باشه، تمیزش بکنه. ببینید
درسته،
بلا تزار والد، ما در قرآن دو سه تا لا ضرر داریم که به عنوان بلا تعت چی، بلا تعتی ضرارن، بلا تمسکون ضرارن، بلا تزار روحن دتغی در سوره طلا، بلا تزار والدتون به ولدها. فرقش اینه که اینا میخوان بگن که این، من یه قاعده دیگه هم عرض کردم، این در متن خیلی موثره، میخوان بگن پیغمبر ولو در قرآن موارد اضرار که در قرآن مضارع آمد، در قرآن اضرار نیامده، باب افعال نیامده، باب مفاعله آمد. قاعده مضارع یا قاعده اضرار منحصر به این دو سه مورد نیست، لا ضرر ولا ضرار. اصولا در شریعت ضرار نیست، چه این موردی که در قرآن آمده چه غیرش. این اصطلاحا از کلیم یه اصطلاحی بود که میگفتن سنت توسعه میده فریضه رو، فریضه مثل مسئله رضا. در قرآن رضا دو تاست، خواهر و مادر، اخوات و امهات. بعد در سنت آمد الرضا لحمتون که لحمت نسب، توسعه داد، برادرم شامل شد، عمورم شامل شد. در اون جدال داره که عموی عایشه آمد پیغمبر گفت اشکال نداره چون عموی توس از رضا. یا در اون روایت که امیر میگه دختر حمزه رو بگی، میشون میگه اما علمت ان حمزه اخی من الرضاه، دختر برادر رضا. این توسعه است که در سنت، این اصلا یه ترکیب اسلامیه، از اول یه ترکیب اسلامی بوده که یک چیزی در اصلش در قرآن باشه در سنت. مشکل کجا شد؟ از که مثلا خلاصه فقه اسلامی میخوام بهتون بحثش بگم، اهل سنت توسعه رو خیلی وقتا از راه قیاس گرفتن، این مشکل این شد. ولی نظام در روایت ما خوب تعبیر دقیقه، ان السنه اذا قیست مهم، سنت رو با نمیشه با قیاس گرفت، اون باید با تعبد باشه، همچون که اصل فریضه با تعبده، سنت هم باید با تعبد باشه، با قیاس نمیشه انجام داد. دقت کردی؟ این اصلا شاکله فقه اسلامی از اول اینه، اصلا شاکله فقه اسلامی یه مطالبی است در قرآن میاد، میاد یک چیزی از رسولان هم میگن توسعه میده قرآن رو. در قرآن چند مورد از ادب اضرار داریم، چند مورد آمده در قرآن، اما میاد در سنت پیغمبر توسعه میده. اصلا در شریعت اضرار نیست، اصلا دقت میکنه؟ لا ضرر ولا ضرار، اصلا در شریعت ضرار نیست، نه اینکه حالا اون چند موردی که در قرآن آمده. حالا دقیقا این چون دیشب یه بحث رو اشاره کردم، این مطلب که لا یقین لا یون قضا بشک، اینم یک نحوی باز بالاخره کنایه باید بشه، مگر شما در استصحاب جور دیگه ای معنا بکنید. میگم مگر چون استصحاب رو دارای تفکر، مثلا فرض کنید استصحاب رو به لغت آماری، ما دیدیم 80% مواردی که بوده بعد باقی بوده، این لغت آماری یه حسابه، اصل عملی و تعبد حساب دیگریه.
مرحوم آقا زیاد در بحث احکام امتنانی میگه اگر شنان چه دلیلی امتنانی باشه نمیتونه اثبات تکلیف بکنه، اگر شما لا ضرر رو امتنانی بدونید نمیتونه اثبات تکلیف.
قطعا همینطوره، لا ضرر قطعا، یعنی از کم شما در کتب فقها نگاه بکنید به لا ضرر، خود شیخ همی که دو مورد در خلاف و در بحث شفعه یا خیار با لا ضرر اثبات میکنه.
نه اینکه رفع شفعه، رفع لزوم،
یعنی اون رو که در دنیای اسلام فهمیدن این بود، یعنی وقتی بحث فقاهت بود این بود، اصلا بحث فقاهت از لا ضرر اثبات در برده. و الان شما نگاه کنید الیقین لا، این احتمالاً امتنانی به این معنا که پیغمبر اکرم در سنت، و از اینجا همون اشکال مرحوم شیخ و شریعه میاد، میگه ما تعجب میکنم همیشه که لسان لا ضرر یک لسان عام میست، اما در خیلی جاها مسئله از ذره هست و برداشته نشده، ایشون تعجب میکنه. القرائت لکل امر مشکل، اما خیلی فقها مراجعه نمیکنن به قرائت، نمیدونم رفع عن امتی فلان لاک، ایشون این شبهه رو تمام رساله لا ضرر داره که من توضیحاتش عرض کردم که این شبهه ایشان. این نکته فنیش اینه که از قرن اول با، یعنی این دقیقا در سال 150 در موطع آمده، اول قصه عمر رو نقل میکنه، بعد این میگه وقال النبی لا، اون قصه عمر رو از یک راوی ابراهیم نبی یحیی است بنظر، اون عمر رو دیده. اشکال بخاری این که این ابراهیم رسول الله نیده، نقلی که از عمر میکنه درست، نقلی که از رسول الله میکنه درست نیست، چون مرسله، ایشون صحابی نبوده، پیغمبر درک نکرد. دقت کردی؟
جالب مورد سمره هم اینجا دو تا ضرر با هم باید تساقط میکردن ها، ولی پیامبر در همین روایت میگه اونو بکن ببر، ولی از آغازی ها اینجا هم یه اشکالی بر همین داره،
همشون دارن
که این با هم نمیسازه،
نمیسازه. بله نظام احتمال دادن که این خاص رسول الله باشه اصلا.
بله گفتن حکم حکومت.
بله که من عرض کردم، ولی چون بحث متن این تساهم خیلی مهمه، چون این روایت سمره رو اهل سنت به متون مختلف آوردن، یکی نیست. فرض کنید در احکام سلطانی است، با یک حساب در سنن بیهقی است، با متن دیگری در کتاب ابن ابی الحدید، همشون هم عن ابی جعفر عن رسول الله، یعنی از امام باقر. در تمام اون متنایی که من دیدم لا ضرر هم توش نداره، خود قصه سمره هست. وقت توی متن احکام سلطانیه این طور در میاد که اون درخت جوان بوده، نهال بوده،
ازقه،
ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه، ازقه احتمال هم داره که مثلا همین ایام مثلا آخر اسفند و اینها بوده، دقت کن، ولذا این ضرر نیست، این اشکال آزیا اینا خیال کن درخت بزرگی بوده که اگر میکندش از بین میرن، چون متون مختلفه این اشکال وارد نیست، اصلا علما هم این اشکال کرده، ما اصلا جواب این اشکال کلا وارد نیست، اصلا به خاطر متن، چون ندیدن متن اهل سنت، تو متن ما نیامده، قبول دارم تو متن ما نیامده، اما اهل سنت به متون مختلف نقل کردن، توی متنش مثل فصل به نظر یا فصل یک جوری که درخت جوانی بوده، نهال بوده، چون در اون زمان اجازه بفرمایید، در اون زمان عشق تو متن ما آمده، دقت کنین، در اون زمان این رسم بود که اگر یک مثلا نخلستانی رو می‌خواستن بفروشن، گاهی دو سه تا درخت خیلی اصیل و نجیب و خیلی درخت‌های پربار اینا، اینا رو استثناء می‌کردن، باغ رو می‌فروختن این درخت، وقت پیغمبر یکی از سننی که قرار داد این بود که این استثناء رو قبول کرد، گفت هر درختی که استثناء کردیم باید برای اون حریم قرار بدین، چون صاحبش میخواد از اون درخت استفاده کنه، نه مالک نخلستان، این فروخت به کسی دیگه، مالک ما. پس این به اندازه جایی که برگ داره، ببینید درخت تا کجا برگش تا کجا میاد، این حریم درخته، این رو اجازه داد به سموره بیاد تا این مقدار بعد دوم یک راهی هم از بیرون قرار بدین برای اینکه این شخص بیاد تا درخت خودش، این هم حریمه، این همه توی این روایت عباده آمده، دقت کن، دو تا حریمه، اشکال سر این بود که میگفت شما بر من حریم قرار دادین، درخت من میرم اونجا، این استثناء میکردن یه درخت رو، بعد پیغمبر فرمود نه بکن بنذارش بره، این بکن و لزام داره وقرس ها حیث و شه جا هر جا میخوای برو بکار بکار
رماه و علا وجه،
این در روایت ما هاست،
این نشون میده بوده،
دقت کردی؟
تو روایت ما شما میگید یه
درخت، بله
رماه و علا وجه نشون میده کوچیک بوده،
نه و ارم به ها در بعضش داره وقرس ها حیث و شه هر جا میخوای برو بکار این درخت رو. پس این شبهه ایم که آقایون ما خیلی این شبهه مفهد آزیا نیست، دیگران هم دارن که اینجا تعارض دوتا ضرر است و برای این هم ضرر بوده و چیور میشه ما ضرر به ضرر برداریم و لاهایی که گفتن جا اینا هیچ کدومش وارد نیست،
اختیار تازه هم همینه، اگه یک ضرری اهم بود
معلوم نیست این باشه، اصلا اگه این شد بس
نمیشه دو تا رو که نمیشه جمع کرد،
بالاخره باید یک راه دیگه باشه که اونم ضرر نکنه، چون نسبت لازرر به جمیع نسبت لازرر به جمیع افراد و اسلام امت اسلامی یک نواخته، به جمیع مؤمنین یک نواخته، به یکی دیگر نمیشه، نه این اصلا چی بوده وقرس ها حیث و شد، اصلا اون ده تا اونا هم ندارن، بهش میگه اجازه بگیر، خیلی خوب این راه به تو گفتم، نگفتم که کلسه بینید پای بری تو، خب میخوای وارد بشی این راه وارد بشی پای درخت خودت، یعنی الله
در تضاهم این تعارض
در اینجا دقت بکنی، اصلا ما جواب دادیم که اصلا این روایت متاسفانه متنش کامل دقیق، یعنی چرا شما نرفتی رو حجت تعبدی، آخه تمام سرش اینه، آقایان چرا رفتن، چون گفتن کافی متنش حجت تعبدی داره، موثقه زرار دیگه عبدالله بن بکر قبلش داره، رفتن رو حجت تعبدی، ما آمدیم چاکیم جمع شواهد کردیم، چند مصدر اهل سنت این حدیث ان ابی از امام اینم از ابی جعفره، این حدیث هم از ابی جعفره، همین حدیث زراره از ابی جعفر قصه سماره، چند نفر ان ابی جعفر نقل کردن، البته اهل سنت اعتماد نکردن به عنوان مناقشه با سماره، که سماره آدم خوبی نبود جلو رسول الله به این عنوان آوردن، نه به عنوان لازرر، عنوان لازرر رو در کتاب نسب الرایه نگاه بکنید، یکی داره که یک درختی بود اما اسم نمیبره، نسب الرایه حدود 8 تا سند بر این حدیث میاره، همه هم قابل مناقشه، لکن بعدی آمدن گفتن قابل مناقشه لکن یعید بعضا و بعضا، مثلا مقویات میشه، معیدات میشه، شواهد میشه، این اصطلاحاتی رو یعنی کدوم یه معنی داره که من دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما اصحاب ما به تعبد به روایت زرارت عمل کردن چون سندش معتبره، و این روایت پیش ما از قدیم ترینش، مثلا فرض کنید مثلا کافی اصلا باب الضرار داره، اصلا عنوان باب کافیه، دقت میکنی؟ پس بنابراین اون مطلبی رو که عرض کردیم که والایون مثلا بنا این روشن شد لا ضرر با از ضرر یزال دو تا مطلبه،
ما دیرتر شروع کنیم فکر کنم خوبه بهتره، این نشاط بیشتری
نه بابا بی حالم من وقتی مشغول صحبت میشم دیگه فراموش میکنم،
در مورد مستدرک چرا مثلا که اون عبارت فقه رضا در مقدمه مستدرک کامل نقش شده، ایشون گفته در نسخه اینه که اقول و ذالک خط تو علیه السلام که اینو جز شواهد آورده که فقه رضا مال امام شاهد 12 شاهد ششم ایشون. بله
این اقول و ذالک آخرش بود. اقول و ذالک خط
در مقدر جلد 1 مستدرک، نه در حدیث نقل میکنه،
نه در خود کتاب که چاپ شده، در کتاب
کلام داخل کتاب است در نشون میده.
بخ... خیلی عجیبه، اینم دقت کنید، دقت کنید داره در ببینید این تنها کتاب ماست که سهو و خطا و غلط رو آورده، سه تا آورده و صدوق هم سه تا آورده. اینم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این تعبیر، یک نکته بسیار دقیقیه که ایشان و من عرض کردم
فرق داشته غلط با خطا و اینها رو شایستان،
این ایشون غلط رو با خطا گرفته، سهو و نسیان هم آورده. دقیقه ایشون مثلا توش متقار هم اضافه کرده، در صورتی که ما نیست، تغییر نداریم ما. ایشون جزء چیزایی که ان الله رفع عن المؤمن، یکی هم متقا بود که تقیه بود. اصلا ایشون حدیث رو بیشتر زده از جو شیعی، از امتنان هم بالاتر، که این از نعمت‌های الهی بر شیعه است اصلا، در صورتی که حدیث رفع معروف علی امتی من امتی اصلا احساس به شیعه نداره. دقت می‌کنه؟ به هر حال و یک نکته‌ای هم حالا شاید ما فردا شب متعرض بشیم، چرا این بعضی نکاتی که در فقه رضا هست به صدوق منتقل؟ البته این حدیث که بعیده، اما به هر حال نکاتی رو الان ما میدونیم که از طریق فقه رضا به صدوق منتقل شده. اینا با جداگانه بحث بکنیم چون خیلی موثره. پس این متن روایت صدوق در فقیه اینطور نیست که اشتباه باشه. حالا متن فقیه ببینید، قال رسول الله، قال نبی، ببینید از اون 4 تا 3 تاش میکنه، این دقت داره دیگه. وقتی یکی اضافه میکنه سهم
اون طرف تو اون یکی کتابش کم میکنه، دو روایت که نیست که،
نه تو اون خصال از نسخه سعد نقل میکنه، اون خصال رو از طریق احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعده، در نسخه سعد اون طور بوده. این دقت من عرض کردم همیشه صدوق در این دقت ها فوق العاده است، اصلا در این دقت متنی مرحوم صدوق فوق العاده است، کم داریم چهره ای که اینقدر در متن دقیق باشه.
اضافه کرده خود
اضافه نکرده، متن بوده، این متن شاهد تاریخی داره، حدیثی داره، چون در فقه رضا هم آمده.
نه در بعضی جا میگم، در بعضی از جا خودش
معلوم نیست، اونجا هم روایت بله روایت صدوق یک جای، حالا من اگه فردا شب خوندیم یه روایت داریم که این روایت اصحاب قبول کردن، اون بحث به اصطلاح نظر صوم در سفر، یه روایت واحد از مال علی بن مهدی ها، این روایت در کافی آمده و یتصدق علی سبعت مساکین، ما در هیچ متنی نداریم سبعت مساکین. رضوان بعضی گفتن یتصدق به شبعته، سیر بکنه مسکین، همش سبعت مساکینه. صدوق دقت این روایت رو کامل نقل کرده، همون نگفته بر ان ابی به سلام به این توقیر رو نگفته، خود اون متن روایت رو ارده به عنوان فتوای خودش، فتوای خودش میشه یتصدق علی عشرت مساکین، چون روایت نقل نکرده. میخواست دقت کنید چقدر لطیفه، میخواست دستکاری بکنه، با عنوان حکم ارده لیکن نسبت به امام نداده، چون میدونست اگه نسبت به سبعت مساکین توش میخواد بگه این حکم قبول دارم، اینجای روایت مشکل داره. اینه به صورت فتوای خودش. صدوق خیلی فوق العاده است. ما به این مناسبت بعضی از متون صدوق هم شاید تو این بحث متعرض بشیم که و الان نداریم، یعنی الان منحصر به صدوقه، الان نداریم، لکن چون صدوق فوق العاده دقیقه به احتمال قوی، و اینم بحث بحثای لطیف دیگه هم داره که بعد. حالا این روایت قالنه، ببینید قال نبی
جلد 1 صفحه 59 و تارک الوضوء ناسیان متى ذكر فعليه ان يتوضا و يعيد الصلاه، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وضع عن امتي 9 اشياء السهو والخطا و
من نسيام این سه تا،
و ما اکرو علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و طیرتو
و طیره باشه طیره. وقت ببینید در اونجا چیه، ما اکرو علی هست، ما لا یطیقون هست، ما لا یعلمون هست،
مستقروحل
اون نقطه چیزه، جز شیشتا نیست، اون تیاره و حسد و تفکر فلخه،
خبر کامل رو همجا نقل میکنه.
میدونم، ببینید این ستا، ببینید ایشون این ستاره که میاره بعد از این میدونم خبر
رو مورد بحث به روایات بحث مقاطع تاریخی حضرات معصومین گاه ستاره میگفتن، گاه شیشتاره میگفتن، اما آنچه که رسیده نهتاست.
نه نهتا نیست، نه این نهتا رو ما فقط داریم. نه ببینید، من بر اون بحث نهتاش، چون اون نهتاش همون وسوسه تفکر فعل خلق اوناست، اونا رو کار نداریم. نه ببینید، الان شما ایشون سه تا رو که آورد، بعد مالا یوتیقون و ما اکره علی و مالا یعلمون و مستور علی حذف کرده.
عجب استرار اینجا نیاورده،
اصلا نیاورده این دقت کار نداره. حالا شما خصال بیارین، در خصال مستور از دو تاست، چهار تاش کرده.
کلینی که استرار آورده،
آورده کلینی آورده، خود صدوق در خصال آورده
که شده نقطه
نهتا. اونم نهتا داره، فرق نمی کنه. بحث سر اون ستای آخر نیست، اونای جیتیه رو فال زدن و فال بر اونا رو ولش بکن، اونا فعلا کار نه. ببینید مستور اله نیورده، خود ایشون در خصال آورده، کلینی هم آورده، یعنی این حساب شیشتا دقیقه. اونا دو تا آوردن، بعدش چهار تا آوردن، ایشون سه تا آورده، بعدش هم سه تا آورده. اما شما خصال بخونید
سنده
پس نخونه رفعن امتی تسمن. نه سندش همینه دیگه، احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله، بعد میرسه به حریز و بله
رفعن امتی تسعتون الخطا و النسیان و ما اکرو علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستور رو الی.
شیش تا، سه تا شد، چهار تا شد. مستور رو الی در خصال اینطوره،
این در خصاله،
این در خصاله.
اون رو
بتونید خفانو که قبول کردید. نه اونم قبول نداره، مشکل داره. احمد هم مشکل داره، چیز هم مشکل داره. بعد هری زنبی عبدالله، این هری زنبی عبدالله
هست. مسلک بوسودیتی چرا؟ حالا این مشکل داره، اما بحث تجمیه شواهد قبول میکنم که حدیث رفع صادر شده.
حدیث رفع اجمالا بوده برای اینکه این لفظ ثابت بشه، برایش اطلاق در بیارن، حکم برد بیاریم، این مهمه. و بعدش ما حدیث رفع ما قبول کردیم، معنای نفی عقوبت، یعنی نفی احکام جزایی. همین که شیخ میگه نفی عقوبت، ما نفی عقوبت برداشتیم به جاش گذاشتیم نفی احکام جزایی، یعنی در این مراحل شیشگانه، در این موارد شیشگانه حکم جزایی نداره. احکام جزایی مقید، مثلا همون مالای علمون هم درسته، اون باید به حد تنجد، چون علم در تنجد دخیله. اگر انسان مخالفت حکمی کرد که تنجد نکرده، عقوبت. احکام جزایی مطلقاً وقت گفتیم احکام جزایی هم دو جوره، یه جور احکام جزایی کتابه واقع اونا برداشته نمیشه، مثل زمان و باب زمان و عروش و اینها، یه احکام جزایی که رو عنوان تمرد و تمرد بر قانونه، یعنی میخواد مخالفت قانون بکنه، اونا برداشته میشه. تمرد نیست در این شیش حالت، تمرد نیست در مالای علمون، تمرد بر نظام نیست، لذا حکم احکام جزاییش برداشت. این ربطی نداره به بحث حدیث رفعی که این آقایون میگن، اصلا ربطی به این بحث نداره. خود آیه هم که احتمالاً این حدیث ناظر با آیه باشه، چون یک احتمال است که حدیث اصلا ناظر با آیه باشه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، اون سهو توش نیست، خطا و نسیانه، دو تاست. تو حدیثی که در فقیه آورده سه تاش کرده، مستور رو برداشت، ما میگم توجه داشته، مستور رو برداشته.
من
خیلی تو قرآن دیگه من در قرآن سوره داریم ما. الا من اکره و قلب مطمئن و بین ایمان داریم. بله اکراه هم داریم.
و ما انسانی و الا شیطان.
اما ما لا یعلمون نداریم. مگر تعمد قلوب کن مثلا. حالا که ما تعمد قلوب کن. بگیم مگر به از الا ما لا یعلمون در قرآن نداریم.
شما قرآنی حدیث رو تایید
میکنه. نه دیگه لا یعلمونش نداریم.
لایعلمونه.
به هر حال اون که محل کلام ما
کلام
دقت کردین این شناخت دقت کردین این شناخت
مخاط اصلا رفت تو فاضل که رفت
بپذیرین قبول بکنین ما حدیث رفت رو استفاده کردیم برای اثبات، قبول نکردیم این رو، مفاد حدیث رفت این نیست. خب آقا این بحث انشالله روشن، نه هنوز این بحث روشن بشه. این بحثی که در این بحث در متن خیلی مهمه، یعنی اشتباه نشده صدوق، اگر اشتباه بود سهو رو اضافه کرده بود میشد هفتا، مستور رو برداشته به جای سهو گذاشته. یک دو، آیا این اشتباه صدوق اشتباه نساخه؟ عرض کردیم نه، شواهد چیز روایی داره. در فقه رضا همین کار شده، سهو و خطا و غلط. و چون فقرزام یه عروی،
فقرزام یا پدرش بوده،
حالا میگه عروی، اینو بعد توضیح میدم. عروی چون میگه عروی، نه چون میگه عروی منظورش در روایت بوده، این
مستدرک
چاپ شده،
میگه
اقول
ذالک خط
علیه السلام، تو نسخه مستدرک داره اقول و ذالک خط تو علیه السلام، این دیگه بدتر دیگه. اون وقت در اینجا سه تا آمده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینم خلاصه بحث.